با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. امروز هم روز دوشنبه است، 11 از ماه می. معمولا در خدمت شما هم که مطلع هستید یه قطع ادبی تقدیم میکنیم. امروز اجازه میخوام که چند بیت شاهنامه خدمتتون بخونم، داستان رستم و سهراب. داستان رستم و سهراب شاید بیشتر از همه داستانهای تاریخ ایران خوانده شده و تأثیرش فوق‌العاده بوده و امروز نیز چنین است. واقعا من یادم میاد که 10 یا 11 سالی داشتم شاهنامه میخوندم تو منزل، اما خواندن رستم و سهراب ممنوع بود چون همه میزدن به گریه، متأثر می شدن واقعا. و این پیش از همه چیز هنر فردوسی رو می رساند و چون بی اندازه مورد علاقه بوده، شعرهای دیگر آمدن اینو مطلب رو بارها گفتم خدمتون، ابیات الحاقی اضافه کردن اینها که به این زودی سهراب کشته نشه. بعد از کشته شدن سهراب مادرش هم باید یک گریه‌زاری بکنه، در حالی که دیگه از تخمین خبری نیست. وقتی که سهراب میاد یه اشارتی هست اینا. باری بعض اوقات که آخونده هم حالا همصدا شدن با چیز که یک جوری شخصیت رستم رو از صحنه بیرون کنن، جاش حضرت نمیدونم ابوالفضل رو بذارن اینا، که این پسرش کشته. پهلوانی که پسرش رو کشته که پهلوان نیست که، در حالی که این در واقع یک تراژدیه. تراژدی میدونید یونانیه. در تراژدی همواره یک قهرمان هست، بهش میگن تراژیک هیرو، قهرمان تراژدی. و این قهرمان تراژدی در فراز و فرود گذشت زمان دچار یک سانحه میشه، وارد یک ماجرایی میشه و در واقع به جهت ویژگی انسانیش در واقع دچار اشتباه میشه، انسان اشتباه میکنه و اشتباه پشت اشتباه انجام میده و سرانجام دچار یک ضایعه فوق‌العاده میشه در زندگی که تا آخر عمر به دوش میکشه. و تراژیک هیرو، قهرمان تراژدی، مقر و معترف هست به اشتباهاتش. این کل ساختارها رو ارسطو توضیح زیاد داده در کتاب بوتیقا، تأثیر تراژدی، تماشاش بر روح و روان انسان و مفهوم تراژدی و غیره. چون در یونان قدیم در روزگار ارسطو اینا تراژدیان ها بودند، سافوکلیس، اسکالیس، ما میگیم سوفوکل و آشیل میگویم و یوریپید و اینها، مسابقه بود، مثل هالیوود امروز و جایزه اسکار تراژدی ها رو مینوشتن، داوران بعد اجرا میکردن روی صحنه. و یک جایی بود در همین رام در کنار یک تپه که یک سالن خیلی بزرگی ساخته بودن دولت، و کسانی هم که پول نداشتن اونها رو بدون بلیط راه میدادن در کنار یک تپه می نشستن، نمایش تراژدی رو نگاه میکردن. سوفوکل بیشترین جایزه رو سوفوکل برده، سافوکلیس اینها، و داستانش مفصله. بنابراین رستم اشتباه میکنه از در موضوع پنهان کردن هویت خودش به سهراب، و داستانم بی اندازه زیباست. بله، وقتی که رستم اسب رو گم میکنه و میره به شهر سمنگان که امروز در افغانستانه، بسیاری شهرهای میتولوژیک و اسطوره‌ای ما در افغانستان هستن، عرض شود که اونجا شب تهمینه به اتاق خواب رستم میاد و اظهار عشق میکنه و از این در واقع واقعه سهراب، در حالی که رستم به وجود میاد، در حالی که رستم سمنگان رو ترک میکنه برمیگرده ایران. و بعد سهراب است که پهلوانی بزرگ میشه و افراسیاب که دشمن ایران هست لشکری رو سهراب میده و دو تن از سپه سالارانش هومان و بارمان که شما بروید و نگذارید که این پهلوان پدرش رو بشناسه و ما به دست این پهلوان رستم رو اگر بکشیم بعد یه کار ما خیلی راحت خواهد بود با موضوع ایران و از آن پس بسازیم سهراب را میگوید ببندیم بر او ره خواب را. یعنی بعد از این کار شد ما در خواب سهراب رو میکشیم پس بسازیم سهراب را. بله از شاید که این که میخوام خدمتون بخونم جنگ دوم هست، جنگ دوم رستم و سهراب، چند بیتیست. بله فرماید چو خورشید تابان بگسترد پر سیه زاغ پران فرو برد سر. این طلوع خورشید مکرر در شاهنامه هست با یک احوال حماسی ظاهر میشه که در واقع خواننده دچار ملال نشود، بداند که زمان گذشت، وقایع دیروز تمام شد و امروز روز دیگری است و حرکات جنگی از امروز دوباره به نوع دیگری آغاز میشه. به انواع مختلف میاره خورشید رو، چو زرین سپر برگرفت آفتاب سر جنگ جویان برآمد ز خواب. بله میگوید که چو خورشید تابان بگسترد پر سیه زاغ پران یعنی شب فرو برد سر، پنهان شد تهمتن بپوشید ببر بیان نشست از بر اژدها دمان. ژنده پیل ژیان هم آمده است البته. کمندی به فتراک بربست شست گرفته یکی تیغ هندی به دست بیاود بدان دشت آورد گاه به سر برنهاده از آهن کلا. همه تلخی از بحر بیشی بود مبادا که با آز خیشی بود. دیدی خود دخالت خود فردوسی سیم بید وارد داستان میشه. بله همه تلخی از بحر بیشی بود مبادا که با آز خیشی بود. در دو مورد این داستان رو سهراب فردوسی روی آز تکیه کرد، یعنی طمع، یعنی افسون طلبی. در مقدمه هم می‌فرماید اگر تند بادی براید ز کنج به خاک افکند نارسید ترنج. اگر مرد داده است بیداد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست. همه تا در آز رفته فراز به کس بر نشد این در آز باز. اینجا میگه که همه تلخی از بحر بیشی بود مبادا که با آز خیشی بود. حالا یه اشاره‌ای بکنم به بودا. حالا دانسته نیست که استاد طوسی با اندیشه های بودا آشنا بوده یا این به توارد آمده، چون هسته اصلی اندیشه بودا رو میگوین تری جولز، یعنی سه جواهر، سه جواهر آموزه های بودا بعد از 30 سال در زیر درخت به این نتیجه رسید که جهان همه جای پریشانی و درد و رنج هست. بله disjointment ترجمه شده، the world is house of disjointment، یعنی پریشانی و پریشانی. و بعد میگوید disjointment is caused by desire در ترجمه سانسکریت، یعنی درد و رنج و پریشانی از خواست ماست، افزون طلبی ماست. و بعد میگوید شما میتوانید به این درد و رنج پیروز شوید، اگر بتوانید به آز و خواست پیروز شوید. You can overcome disjointment by overcoming desire. این در جمعه تری جوز آف به قول معروف بودا هست. البته در روزگار قدیم در نواحی بلخ و بامیان بودایان بسیار بودن، هست این سمکا هست اونجا کنند شم میفروختن، در واقع به عبادت مشغول بودن. اما فردوسی بهش تکیه میکنه، همه تلخی از بحر بیشی بود مبادا که باز خیشی بود. از آن رو سهراب با انجمن همین می گساری با رودزن. سهراب هم بیخیال نشسته بود و داشت شراب میخورد در حالی که قرار داره با رستم. آره، به هومان چنین گفت که این شیر مرد که با من همی گردن اندر نبرد، ز بالای من نیست بالاش کم، در از من درون دل ندارد دژم. این مردی که با من داری جنگ میکنه قد بالاش اندازه منه، به هیچ ترسی درش دلش در جنگ نیست. ز بالای من نیست بالاش کم، بر از من درون دل ندارد دژم. برای او دایالش رمزان من، تو گویی که داننده برزد رسن. میگه در گوش و پهلوانیش، تن و توش پهلوانیش مثل منه، اندازه منه، مثلی که داننده، حالا شاید اشاره به خداست، مثل که اندازه کرده ما رو با هم. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی کم است. نبرده یعنی جنگاور، مجرب در جنگ. بله، مبادا که من با پدر جنگ جو، شوم خیره روی اندر آرم به روی. از سپهسالار دشمن میپرسه که نکنی پدر من باشه. و هومان میگوید که به دو گفت هومان که در کارزار رسیده است دشمن، رسیده است رستم به من چند بار. شنیدم که در جنگ مازندران چه کردن دلاور به گرز گران، بدین رخش ماند همی رخش او، جزان که ندارد پی و پخش او. حالا تو جانمای مختلف از کنم که این کاتبان اینا دخالت میکردن. یه جا آمده است که بدین رخش ماند همین رخش او، ولی که ندارد به پخش او، که هیچ واجده هیچ معنی نیست. درستش این است که بخونم خدمتون، گفت بدین رخش ماند همین رخش او، جزان که ندارد پی و پخش او. میگوید که بله بله، من با رستم روبرو شدم در جنگ چند باری، شنیدم که در مازندران چه کرد. این اسب شبیه اسب اوست. اینجا رخش اول یعنی اسب، رخش دوم دیگه یعنی رخش. میگه شبیه اونه، جز این که این اسب توش توان رخش رو نداره. بدین رخش ماند همین رخش او، جز آن که ندارد پی و پخش او. بله. و بعد عرض کنم که به شبگیر چون بردمید آفتاب، سر جنگ جویان برآمد ز خواب. بپوشید سهراب در واقع زرهش رو به تن میکنه و میاد به جنگ پدر. و اونجا گفتگوی خیلی فوق‌العاده جالبیست. من این بخشش رو از کتاب بخونم. بله، شنیدم که در جنگ مازندران چه کرد اون دلاور به گرز گران. بدین رخش ماند همین رخش او، ولی که ندارد پی و پخش او. این چاپ مسکوه، البته این سخن اشتباست. خب، به شبگیر چون بردمید آفتاب، سر جنگجویان برآمد ز خواب. بپوشید سهراب خفتان جنگ، به چنگ اندرون ببخشید بپوشید سهراب خفتان رزم، سرش پر ز بزم و دلش پر ز بزم. بیامد خروشان بدان دشت جنگ، به چنگ اندرش گرزه گاو رنگ. یا گرنگ به معنی نیست که رنگ گاو بود، گاو رنگ یعنی مانند گاو. هنوزم تو بختی رسم است، میگن با حسن آقا رو میشناسی؟ میگه اینم شعبون رنگی، یعنی این شبیه اونه. بله، این رنگی یعنی نیست که رنگ گاو بود، چون پهلوانان خب گرز سلاحشون بود، بعضیا گاوسر بودن این سلاح‌ها، و شاهان گرز گاوسر کوتاه به دستشون بود. ببستند گردان ایران میان، به پیش اندرون اختر کاویان. بعد میگوید که بر آن تخت میتافت خسرو چو ماه، ضیاقوت رخشنده بر سر کلاه، ابا طوق و با یاره و گوشوار، به چنگ اندرش گرزه گاوسار. یعنی گاو سر، نشانه قدرت در دستش بود. به گردندرش جند پیلون دویست، تو گفتی به گیتی جزو شاه نیست. بله، اینجا وارد میشه. بله، میگوید که بیامد خروشان بران دشت جنگ، به چنگندرون گرزه گاو رنگ. زرستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودت روز چون خواستی، ز پیکار بر دل چه آراستی. ز کف بفکنین گرز و شمشیر کین، بزن جنگ و بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو پیاده به هم، به می تازه داریم روی دژم. به پیش جهاندار پیمان کنیم، دل از جنگ جستن پشیمون کنیم. سهراب آخرین تلاششی داره میکنه، را میرسه با لبخند میپرسه شب چگونه بود، چگونه خوابیدی، چه فکر میکنین راجع به جنگ. جنگ رها کن، بیا تا با هم صحبت کنیم و می بخوریم. بمان تا کس دیگر آید به رزم، تو با من بساز و بیارای باز. دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهر آورد. همانا که داری ز گردان نژاد، کنی پیش من گوهر خیش یاد. اینجاست که قهرمان تراژدی باز اشتباه میکنه. بله، بدو گفت رستم که ای نامجوی، نبودیم هرگز بدین گفتگو. نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بسته دارم میان. بکوشیم و فرجام کارون بود، که فرمان و رای جهانبان بود. بسی گشتم در فراز و نشیب، نیم مرد گفتار و بند و فریب. نمیخواد اصلا هیچ صحبتی بکنه از اجدادش و شناسه پدرش. اینجاست که عرض کردم قهرمان تراژدی باید اشتباه بکنه تا تراژدی اتفاق بیفته. و اگه سهراب رستم سهراب رو نکشته بود که دیگه تراژدی وجود نداشت. بله، بنابراین این که تخت ایه رستم چون پسرش کشته، سخن واهی آدمایی است که به قضیه توجه ندارن. خب، داستان طولانیست، عرض کنم که من این رو بگذاریم اینجا. ما دفعه پیش در باب این داستانی که روسا را انداختن در آذربایجان، جمهوری آذربایجان و جمهوری مهابات، اینا زمین گفتیم این قاضی محمد مرد نیکی بود. خواهیم توضیح بدم. ببینید این قاضی محمد از خانواده بسیار بزرگی بود، مرد تحصیل کرده و روشن فکری بود. اینا انسان‌های بسیار شریفی بودند، مورد احترام همه کردستان بود. کارش اشتباه بود و روسا فریبش دادن، اشتباه کرد قاضی محمد. اما این که شما بروی در اونجا ارتش بفرستی و مردی که مورد علاقه همه مردم کرد هست رو دار بکشی، این رو من تدبیر نمیدونم، این رو جهالت میدونم. شما تاریخ ایران رو بررسی کنید، از تاریخ پیدایش کردستان و پیدایش آذربایجان، غیر از روزگار جدید که به خاطر کشتاری که میکردن از مردم این مستبدین و نفرتی که ایجاد کردن در دل مردم، شما ابدا و مطلقا در تاریخ ایران، شما مرد آذربایجانی بگه من ترکم میخوام جداشم از ایران، و در کردستان همین بود است داستان. این دولت های استبدادی مثل که میخواستن مردم غیر تهرانی رو از بین ببرن، یه جور اینطوری فکر میکردن راجع بهشون. جنایاتی که شد در لرستان نگفتنیست، نگفتنیست. خب وقتی شما میروید، خدمتتون بگم که به امیر لشکر طهماسبی میگویید آقا این اقبال السلطان ماکویی رو قرآن بفرست و تأمین به او بده و بعد به محصی که آمد بگیرش و تیربارونش کن و هر چه در منزلش هست غارت کن بیار برای من، من فکر نمی کنم محبوبیتی یه همچین حکومتی یه همچین آدمی پیدا کنه بین مردم آذربایجان. یا وقتی شما میایید 22 رجل بختیاری رو میارید تهران، اونجا در یک روز تیرباران میکنید، فکر نمی کنم که یه مردم بختیاری خیلی عشق و علاقه داشته باشن به اون حکومت مرکزی. اون خان بزرگ قشقایی رو بیاری تهران با ترفند و نیرنگ با فرزندش بندازی زندان سلطة الدوله قشقایی و بعد منتظر باشی کی زمینش به نام تو میکنه، هی به تقیزاده میگی رفیقت خبرش نیست و بعدم بزنی به کشیشون داخل زندان و بعد چوب اندازن که داشته موی زهارش میتراشیده زخمی شده. یعنی در واقع کردهای مملکت ما در مردم دلاور آذربایجان اینا نگهدارندگان ایران بودن، اونقدر گندکاری کردن این مستبدین که بیزار شدن از این حکومت مرکز. این نهایت بی تدبیری بوده که شما بری مرد محترمی که مورد علاقه همه جامعه کرد هست اینا رو اونجا داشت کسی برای تعبیرش کنی، بیایی چند چهار سال زندانش کنی ولی اونجا بین کردها دارش بکشی، این رو من پسندم. خواسته که خیلی انسان شریفی بوده است این آقای قاضی محمد، یعنی اشتباه شده، اشتباه کرده، فریب خورده، حالا هرچه کارش درست نبوده، اما فراموش نکنیم که اعمال رفتارها چگونه بوده است. قمرالملوک وزیری میگوید این امیر احمدی ما رو دعوت کرد منزلش، خوندم گلبارون کردن منو، مهمونام زیاد دوشو مهمونا رفتن خلوتش شو، گفت امیر احمدی که در واقع بهش قصاب لرستان گفته میشه، یه وقتی که در لرستان جنگ شده بوده اینها صلح شد، اینا آمدن قسم قرآن و اینا صلح کردن، تمام شد، تأمین دادن به اون خبانی. بعد دستور دادن که اینها رو دعوت کنید به پادگان شام بدید، بعد همه رو تیربارون کنید. کاری ندارم. عمر میگه که امیر احمدی سپه بود، امیر احمدی هم میشناسید، احمد آغسا، گفت که اون خورجین منو بیاری. میگه دو تا گوشوار به من اومدن خونه، دیدم هنوز تیکه گوشت زن لور به این هست که اینا میکشیدن، کردن تو خورجین بدم به سپه بود. چه دربدریایی برای مردم خرم آباد و لرستان، کوش دادن، تخت قاپو کردن، بزرگان کشتن، اینا داستان خیلی غم انگیزی داریم، حالا واردش نمیشم دیگه، بیشتر از این دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب ما در حواشی و حوالی موضوع نفت و اینا داریم میچرخیم که برسانیم به اصل قضیه. این آقای ناکس دارسی، ویلیام ناکس دارسی، وقتی خوب به قراردادش نگاه کنی، قرارداد استعماری نیست، قرارداد خوبی است. مهمترین موادش هم 10 و 15 است. در بند 10 میگوید 60 سال بعد از 60 سال، که در 1901 بود میشه 61، 1961 که ما قرارمون تمام شد رفتیم، اونجا تأسیسات نفت هست متعلق به شما. بله بله، فکر کنم در بند بود، یعنی میبایستی که سال 61 قرار دارسی تمام میشد و اون چه تأسیسات نفتی بود برای در واقع کندن چاه یا پالایشگاه یا هرچه میبایستی میماند برای ایران، و 16% از سود خالص برای مردم ایران و 20,000 لیره در سال بدهند، و اندازه 20,000 لیره هم سهم برای ملت ایران متصور بشوند، و اگر شرکت های تابعه ای به وجود آمد در اثر گسترش این قرارداد، از اون هم مردم ایران 16% داشته باشن. این قرارداد پیداست که منصفانه بوده، و یک جا هم میگوید که اگر اختلافی بین ما شد، ما همین اختلاف ما رو در تهران حل میکنیم، یک نماینده ما انتخاب میکنیم، یک نماینده شما، بحث بکنن و رفع مشکل بکنن. یعنی که ما کار رو به جای دیگه نمیبریم، در تهران خودمون حل میکنیم. پیداست که قصد استعمار و استثمار نداشته دارسی.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه، و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب آقای ویلیام ناکس دارسی صحبت میکنیم. اینا در اون زمان این آقای دارسی مشغول شد، همونطور که عرض کردم، و آخرین امیدش شاه آخر بود در مسجد سلیمان، که در 360 متری اونچنان فورانی کرد که تا 17 متر به آسمان میرفت. و در روزگاری مسجد سلیمان بزرگترین تولید کننده بود نظر بازدهی چاه، چون در این آمریکا هم چاهایی که میزدن نفت اندکی داشت، قبل از اینکه مخازن بزرگ رو پیدا کنن یک مرتبه توجه دنیا جلب شد به ایران، به ایران، و نفت در اوایل قرن بیستم اینها مصرف چندانی نداشت، چون این اتومبیل های درون سوز یا اینترنال کامبشن انجین درست نشده بود، این هم مصرف بخواد، هواپیمایی هم که در کار نبود، بیشتر صرف سوخت میشد و تو انجین کشتی ها و عرض بکنم از این داستان ها. در این آمریکا هم آقای راکفلر خداوند نفت شد، خداوند نفت بود، استاندارد اویل آف کالیفرنیا، که این مرد از کالیفرنیا لوله کشید تا نیویورک و اونجا شعبه شعبه کرد، چون نفت رو میخریدن برای یکی برای گرما ایجاد هیت در موقع زمستان، و چراغ هم خب بیشتر نفتی بود و این حرفا. و هر صورت این انفجاری که شد از نفت توجهات جلب شد و جنگ اولم که دیگه آغاز شد مصرف نفت خیلی زیاد شد و توجه انگلیس ها رو جمع کرد، و اشاره کردم به داستان چرچیل که گفت ما نفت رو بایستی که تغییر بدیم وضعیت سوخت کشتی هامون و از این حرف ها. در سال حدود 1914-1915 از اینجا در واقع اختلافات سر نفت از این حادثه شد که عرض میکنم. آلمان ها آمدن یه خرابکاری کردن در لوله های ایران، منفجر کردن بین مسجد سلیمان و اهواز، 2-3 ماه طول کشید، و در قرارداد دارسی آمده بود که ایرانیان موظف هستند به پاسداری از لوله های نفت، و این رو بهانه کردن. 500 هزار لیره صورت حساب گذاشتن جلو ایرانیان، در حالی که ایرانیان متخصصین ایران که برآورد کردن دیدن 20 هزار لیره بیشتر خرج این نمیشه. از اونجا بود که عرض کنم اختلاف نظر پیش آمد و ستم این دولت انگلیس بیشتر شد نسبت به ایرانیا. باید توجه کنیم که ما در شرکت نفت ایران یه طبقه کارگر داشتیم که اصلا به حساب نمیمد، کارگر حق نداشت پاشه تو باشگاه کارمند بذار، تازه کارمندان خودشون دو نوع بودن، کارمندای بالا و رؤسا و کارمندای معمولی، و منازل رو باید میدیدید در لالی و انبل و مسجد سلیمان، میگفتن جی تایپ، یه حلبی بود خم کرده بودن، سالونی بود مثل سالون زندان، یه اتاق اینجا یه اتاق اونجا یه اتاق اینجا، هر کدوم دوره یه در اینجا یه در اونجا، هر کدوم دو تا اتاق داشتن، کف سیمانی، و کولر هم نداشتن. جایی که کارمندا زندگی میکردن، کارمندایی که خیلی سطح بالا نبودن، کولر هم نداشتن در اون گرمای کشنده مسجد سلیمان و اهواز و اینها، که من اونجا بودم یعنی به عینه دیدم زندگی ها رو اینها. یه همچین تبعیضایی بود تو رستوران ها جرا نمیدادن، اما کارمندای انگلیسی و سینیور استاف به قول معروف میدان گلف و اندوبساتی که در انگلیس داشتن میدن برایشون فراهم بود، یعنی اینقدر تحقیر میکردن کارگران ایرانی رو، و همه این قضایی ها میگذشت دیگه، این همه رو هم جمع شد اونطور شد. ما در واقع و چاهای ایران به لحاظ بازدهی فوق‌العاده بودن، یعنی که حدود 1120 یک چیزی حدود 1,700,000,000 بشکه نفت، 1,700,000 بشکه نفت تولیدش بود در سال، 1,700,000 تن فراموش نکنید، 1932-33 که رسیدیم دیگه رسیده بود به 9 میلیون تن 9 خورده میلیون تن تولید. و اینم اضافه کنم که از زمانی که اولین چاه در نفتون، چاه شماره 1 به نفت رسید و بعد رفتن گشتساران و چاه دیگر تا به در واقع صدور نفت رسید قریب 4 سال طول کشید. خیلی اینطوری بود داستان. و در روزگار رضا شاه که رسیدیم مرتب به این داستان اشاره میشد، اشاره نفت، و ناراحت و ناراضی بود رضا شاه از این داستان. پولی هم که به ایران میدادن اونقدر پولی نبود واقعا. رضا شاه میاد فکر میکنه و که به طور کل این داستان قرارداد دارسی رو مردم برداره. بسیاری میگوین دستور خود انگلیس ها بود، چون این که 1961 تمام بشه و همه تأسیسات نفتی برای ایران بماند، گفتن انگلیس ها چنین چیزی رو نمیخواستن. اینا مباحثه، ما اینو واقعا نمیدونیم که دستور انگلیس بوده یا شخص رضا شاه بوده. اما رضا شاه خیلی محکم به فروغی میگه، میگه من شب در جلسه وزرا که هست خیلی میخوام دیگه تون برم، شما ناراحت نشه، این به تقیزادم بگید ناراحت نشه. نا تیمورتاش رو چیز میکنه، تیمورتاش اصل قرارداد دارسی رو برمیداره میاره و رضا شاه وارد میشه با خشم و خروش که کجاست این داستان، بدید به من، میندازه در بخاری. بله، یه چند رجل بودن زمان رضا شاه، عکس‌ها رو میخواید نشون بدید من توضیح بدم. بله، ببینید این علی اکبر داور هست، ما دادگستری رو از این مرد داریم، 24 ساعت کار میکرد و ترجمه میکرد این قوانین رو، قوانین مدنی جدید آورد، قوانین کیفری جدید آورد. این دادگستری، دادگستری که میگوییم مدیون این مرد هستیم و این از شخصیت های شایسته بودن در اطراف رضا شاه که اون کارها انجام میشد. خود رضا شاه که وارد نبود به این امور، که آدم مثل همه اینا هم تحصیل کرده معمولا فرانسه بودن یا روسیه. علی اکبر داور هست و یک فحش رکیک رضا شاه به این مرد داد. تقی‌زاده میگوید فلان کس به من گفت دیدم داور رنگش پریده داره به گلها نگاه میکنه. گفتم که آقای داور چیه؟ گفت رفتم امروز به من فحش داده، شاه به من فحش داده. و بهش گفتم اشکالی نداره، این پادشاه عصبانیه و اینا. گفت نه، کار از این کارا گذشته. بعد از این همه زحمات داور یک راست میده به همین اداره توتون و تنباکو تریاک، میگه که مورفین تریاکاتون کمه. میگه نه آقای داور ما اندازه. میگه نه، من بس خودم اندازه کنم. یه نیم کیلو میگیره میبره منزل و به خانومش میگه من امشب خیلی کار دارم، کسی مزاحم من نشه. مخلوط میکنه با آب و با چای و نمیدونم شکر و اینا، لیوان آب میخوره بشه و میمیره. فردا صبح گفتن داور مرده، رضا شاه میگه یک تشییع جنازه شایسته داور بکنید. و بعد از پنجره میبینی که خیلی شلوغ شده، تحمل نمیکنه، میگه بزنید پراکنده کنید، من نمیستم این پلان پلان شده اینقدر طرفدار داشته اینا بماند. این داور شخصیت بزرگ، یکی از بزرگترین شخصیت ها آقای سید حسن تقی‌زاده است. لطفا نشون بدید. بله، آقای تقی‌زاده دیگه دایناسوری بود واقعا. این مرد علامه بود، ادیب، عرض میکنم که دانشمند، به امور وارد، به تاریخ زاد، در موضوع آزادی، در یکی از نخستین وکلای آذربایجان، و کسی که بیشتر از همه در راه آزادی میکوشید تقی‌زاده بود. تقی‌زاده با عمامه آمد و عبا و اینها و خیلی سریع مدر شد و میبینید که زیباترین شیکترین لباس رو تغیزاده اینا. یه روزم گفت ما چاره نداریم جز اینکه سر تا پا فرنگیشیم. بعد عذرخواهی هم کرد. مرد بزرگی بود تغیزاده، به ایران خیلی خدمت کرد و تغیزاده هم دائم در کنار رضا شاه بود. یعنی دکتر مصدق میگوید که یک روز مصدق به من گفت تغیزاده تو با استبداد چرا کار میکنی؟ بیا من حقوقت میدم با استبداد کار نکن. تغیزاده ایستاد، شش وزیر به سفارش تغیزاده وزیر شدن، اما خودش حاضر نشد وزارت قبول کنه. بازم عکسی دیگر داریم، تیمورتاش هم نشون بدین. بله، این تیمورتاش به تنها تن خیش یک لشکری. این مرد تا 25 سالگی در مسکو درس خونده بود و نگرش تا انتمن تو به این سگاش هم بریم، دو تا دوبرمن زیبا هم هست. آقای سر پرسی لورن میگه که این مرد یک قول روشنفکری بود، میتوانست کشوری رو در واقع آباد کنه یا اداره کنه. و تیمورتاش دیگه وزیر دربار بود، یک جای رضا شاه گفته بود حرف تیمور حرف منه، اما بدبین شد به تیمورتاش متاسفانه. و این که عرض کردم که در دو جلسه قبل که رضا شاه وقتی متفقین آمدن از روسا وحشت شد داشت که دارش بزنن، سر ماجرای تیمورتاش بود. چون وقتی که تیمورتاش رو به زندان انداختن و غضب کرد رضا شاه به تیمورتاش، یک مردی اگر اشتباه نکنم کاراخان روسا فرستادن که بیاد واسطه بشه که تیمورتاش رو نکشن، اما کشتن. و یک روز هم ایشون تشریف بردن اعلیحضرت رضا شاه در زندان، اونقدر مشت و ببخشید اونقدر لگد و چماق زدن که بهش که این بیچاره بیهوش شد، بعدن در زندان کشتنش. یکی دیگه رو بیاورید. از فرزانگان و فرهیختگان ایران علا، بله بله، اینا همه آدم های تراز اولی بودن در رده بین المللی. اینها رجل بودن، تیمورتاش و علا و داور و تغیزاده و اینها. اینا هم همه تربیت یافتگان قبل از این داستان ها بودن. بله دیگه از روزگار رضا شاه به این سو که اینا هم از بین رفتن، دیگه یک رجل سیاسی در مملکت تولید نشد، هنوز هم نیست. خب مشکل اصلی ما چیست با این آخوندا؟ رجل بزرگی در میان نیست. بله وقتی استبداد هست به اون شدت و حدت تحمل نمیکنه. یک دانشمند بزرگ دیگری رو نشون بدید، زکاء الملک فروغی. دوستان ببینید، مرد فیلسوف، مرد سیاسی در رده بین المللی، و کتابی هم از او به یادگار مونده که در واقع در چیز سیاسی هست، تاریخ فلسفه است در اروپا. و دانشگاه برلین برای این مرد یک دکترای فلسفه فرستاد بماند. ایشون هم در کابینه های رضا شاه اونجا نخست وزیر بود، هم محمد رضا شاه سیاستمدار تراز اول، ادیب، مرد دانا و نجیب. اینا خاندانشون میرسید تا روزگار صفوی، همه مردمان فاضل تراز اولی بودن. فروغی عرض شد که مورد غضب واقع شد و خیلی رضا شاه به دو سه تنی احترام داشت، یکی تغیزاده بود، یکی فروغی بود و یکی تغیزاده، و این دوتا و مصطفی الممالک. مشهور بود که رضا شاه حرف مصطفی رو به زمین نمیزنه، اگه کسی گرفتاری میشد کاری بود اینا میرفتن پیش مصطفی، مصطفی خواهش میکرد رضا شاه میبخشید. اما این دوتن خیلی 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 مهم بودن. یعنی این تیمی که در اطراف رضا شاه بود تیم درجه اول بودن اینا. و از کردم اینا بار روزگار قبل بودن، استبداد قدر محکم شد به دلایل مختلف یکی پس از دیگری اینا رو کنار زدن، چون مستبد بر نمیتابه رجال بزرگ رو. رضا شاه بر میتافت در ابتدای کار و میتافت و اصلاحاتی که میکرد به خاطر وجود این افراد این گونه بود که به اون راه نشون میدادن که چه بکند، و اون هم انقدر هوشیاری داشت که انجام میداد. گفتن آقا دانشگاه نداریم، میگفت درست کنیم. آره مثل میگم، یا مجسمه فردوسی، تشبیه فردوسی را آقا میگفتن آقا فردوسی اهمیتش اینقدر است، میگفت بسازین. یعنی اینا بودن، فکریه اینا بود، عملکرد رضا شاه بود در اون دوره. و خب خیلی اتفاقات ناگواری دیگه هم به موازات میفتاد که حالا بهش اشاره میکنیم. امروز میخواییم که این مردک کاشانی رو هم عکسش حالا چون بذارید تماشا کنید، این کاشانی آخوند کاشانی است. این در واقع از دشمنان سوگند خورده جنبش ملی شد. ابتدا در کنار در واقع جبهه ملی و جنبش ملی بود، اما 160 درجه به اتفاق اون بقایی کرمانی تیمی شدند اینها علیه جنبشین. چه دشمنی و چه این که گفت که باید مصدق دار بزنیم در یک مصاحبه‌ای با الاهرام، میگه بله این مصدق رو ما باید به زودی دارش بزنیم بعد از کودتا، و یه 10,000 تومانی هم از اعلیحضرت گویا مزدشست گرفتن. اعلیحضرت با زاهدی بعد از کودتا میرن پیش این مردک و این آخوند زمانی رئیس مجلس بود و اینا، این نام ننگینی از این آخوند کاشانی بر جای مانده است. باری عرض میکنم که رضا شاه انداخت به تنور. انگلیس ها عکس العمل نشون دادن، گفتن که این غیر قانونی است، تا سال 61 قرارداد هست اونجا، شما نمیتوانید یک طرفه قراردادی رو از میان ببرید یا تو آتش بندازید. و بردن به همون جامعه ملل و همین دادگاه بین المللی لاهه اینها، فرش هم توجه نگه کاری با نمیتونن بکنن. اینا بالاخره یه تیمی رفت اونجا، فکر کنم که علا بود یکی از همین رجال بود که نشون دادیم اونجا، و وظیفه رفع مناقشات رو واگذار کردن که وزیر امور خارجه چکسلواکی که مذاکره کنن، و که به جای نرسید. و رضا شاه همچنان ایستاده بود تا اینکه که دو رجل انگلیسی آمدن و باش صحبت کردن و سخت عقب نشینی کرد، و این خیلی بد بوده، شاید تهدیدش کردن من نمیدونم، اما اون کدمن یه همچه اسمی داره شخصا آمد ایران و رجوع دیدار کرد، طور کل حوضای گونه دیگری شد و یه قرارداد جدیدی نه تنها بس با اینها، بلکه 30 سال هم قرارداد استعماری و این خیلی ها ایراد گرفتن که بسیار قرارداد بدی بوده و به ضرر ایرانیان بوده این، و تقی‌زاده و علا و فروغی در جلسه‌ای که انگلیس ها هم بودن رفتن این که به کرات و مرات گفتن این قرارداد رو امضا کردن. و اون بندی که وقتی که ما از ایران رفتیم در 1961 همه تأسیساتی که هست اینجا نفتیم آوردیم در این مملکت و این کارا رو کردیم برای ایرانیان، اون را برداشتن. من ندیدم، اگه شما دیدید به من نشون بدید. بله کاری که کردن این بود که در واقع محدود کردن حوزه استخراج نفت رو، چون در زمان مظفرالدین شاه تمام مملکت به جز منطقه آذربایجان و گیلان تا بره به گرگان و خراسان رو گفته بودن به اونجا نمیدونم دست بزنین، چون جو حوزه نمیدونم همسایگی روسا بود یا هرچه بود. اما رضا شاه این رو محدود کرد به 100,000 مایل مربع و سالانه 750,000 لیره و از 16% بشود 20%، که البته بعد تو محاسبات آمد که این چیزی که میخواستن ندادن واقعا، و این قرارداد بسیار بدی بوده. و من اینجا وقتی که رضا شاه رفت از ایران، ماجرا بالا گرفت و مجلس ایرادها گرفتن. تقی‌زاده که امضا کرده بود، پیام بیداست که سالها رنج کشیده، من اونچه تقی‌زاده گفته از این قرارداد رضا شاه و تمدید اون تا سال 1992-93 خدمت شما میخوانم. بله، میگوید در همین ایام اتفاق مهم دیگری افتاد که تأثیری ژرف در افکار عمومی ایران به جای گذاشت. این اتفاق سخنانی بود که سید حسن تقی‌زاده، خودش میگه به من نگود سید حسن، بگی سید حسن تقی‌زاده، در مجلس هفتم بهمن ماه 1327 مجلس شورا راجع به جریان انعقاد و امضای قرارداد 1312 1312 برابر است با 1933 یادمون نره، بر زبان راند. تقی‌زاده در زمان عقد اون قرارداد وزیر مالیه بود. سخنان وی اعتبار قرارداد را زیر سوال برد و حربه قاطعی به دست مخالفان کمپانی داد که قرارداد را از اصل باطل و مخدوش می‌خواندند. بخشی از بیانات تقی‌زاده را می‌آوریم. اجازه بدید این رو بله. تقی‌زاده میگوید اعظم وقایعی که در 30 سال اخیر، بلکه در 1 یا 2 قرن اخیر، اعظم وقایعی که در قرن اخیر در این مملکت اتفاق افتاد، ظهور شخص با اقتداری بود که درجه تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت، حتی نفوس و اموال و اعمال مردم آن روز، مردم آن روز به روز تزاید گرفت و عاقبت به جایی رسید که اگر آقایان محترم بله در اون زمان بودن، من در یک روز بله در یک روز تمام صحبت در یک روز تمام صحبت قادر به تصویر کامل اون نمی شدم. بله یکی آقایان اون زمان نیده بودم از احوال رو من بخواستم توضیح بدم، یک روز هم نمیستم توضیح بدم. اون شخص منظورش رضا شاه، اون شخص اقدامات و اعمال خوب زیاد داشت و قطعا وطن دوست و خیرخواه این مملکت بود، لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقصهای تأسف‌آمیز که جز گرفتاری طبیعی و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدان نمیتوانم بدهم و ضمناً با بعضی اشتباهات هم توأم بود، نقطه میذاره. یک روز بختتاً مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار داد و واضح است که حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در 1 ساعت اجرا میشد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغیر بود، احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود، یه تصمیم میگرفت یه گوش نمیکرد. پس این کار اجرا شد، اگرچه اتخاذ این طریق به این نحو بقیده وزرا و رجال خیرخواه ایران در اون زمان صحیح نبود و چنان که بعدها از نتیجه کار دیده شد یکی از اشتباهات بزرگ اون مرحوم در مدت سلطنت وی بود. منظورم این نیست که امتیاز دارسی بایستی به همون حال بماند، ولی ترتیب الغای اون به طور ناگهانی و بی مطالعه باعث زحماتی شد که این امتیاز نامه جدید با مواد نامطلوب اون محصول است. مذاکرات در تهران با مأموریت 4 نفر برای این کار، یعنی مرحوم فروغی، مرحوم داور، آقای علا و این جانب جریان یافت. لکن وقتی که حضرات از توافق با مأمورین واسطه یه مذاکرات مایوس شدند، عزم عودت کردند و به شاه هم گفتند. در این وقت بود که وی ظاهرا از عاقبت کار اندیشناک شد، یعنی از عاقبت کار ترسید و عزم بر میانه گرفتن بله شخصا و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد. در روز آخر در کار به ناگهانی صحبت تمدید مدت را به میان آوردن و اصرار ورزیدن و در مقابل هر نوع مهاجه و مقاومت از طرف واسطه ایرانی مذاکرات در منظور خود پافشاری و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند و شد اون چه شد. یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب الاختیار به اون راضی نبودیم و بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم، یعنی من و فروغی و علا و دیگران و از همه بیشتر شخص من و پس از من مرحوم داور متأثر و متعلم و ملول شدیم، لیکن هیچ چاره نبود و البته حاجت به اون نیست که عرض کنم که چرا چاره نبود، زیرا زمان نزدیک است و اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع و نهد بودن و حقیقت مسئله عیان است و حاجت به بیان ندارد و می دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق اون عهد نه مقدور بود و نه مفید. ولی باید عرض کنم مقصود از این که گفتم چاره نبود تنها بیم اشخاص نسبت به خودشان نبود، بلکه اندیشه اونها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به اون کیفیت نیز بود، زیرا بیرون آمدن از مخمصه‌ای که به ظاهر بن‌بست می‌نمود سهل نبود و اصل نکته و جان کلام در این یک جمله آخر است که میل ندارم زیاد شرح بدهم و به قول معروف برای دلهای بی‌غرض یک حرف بس است. سر من از ناله من دور نیست. من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید مدت قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و دیگر نتوانست برگردد. اینم اظهار دایناسور سیاست جناب تقی‌زاده. بله
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
با درود دیگر دوستان، در موضوع نفت صحبت میکنیم که بعد مربوط میشه بعد به اینا در واقع حواشی هست و اینکه چرا کودتا شد در ایران و چرا اینطور شد و از ما کمر علم نکردیم دیگر، یعنی ته خط اون اعمال و رفتار و دیکتاتوری واقعا بسیار بسیار و بعد و دخالت خارجی، این محصولش همین میوه تلخی است که داریم میخوریم. جمهوری اسلامی و کل، از من بپرسید کل جهان زیان دید از این از این از این واقعه و از این داستان این نفت. واقعا من شخصا دوست دارم راجع به مطالب دیگری صحبت کنم، قضایای تاریخ ما زیاد داریم نگفته اینا، ولی یکی از مهم این است، اینم عرض کردم برای اولین بار و آخرین بار است که من وارد این داستان شدم، چون می‌بینم تبلیغات دروغین بسیار میشه و بچه‌های ایران هم که مطلع نیستند همونطور که ما مطلع نبودیم. موضوع احوال حالا این هزار بار بدتر شده و این رژیم منحوس اینجا نشسته و دیگه کار رو به جای رسانده که آدم وقتی که به ایران فکر میکنه با همه دلتنگی که در هر آدم وطن دوستی هست دور از وطن، اما بعض اوقات فکر کنم که ما در همون رویاهای قدیم باشیم. شاید بهتر باشه، نمیدونم که چه میذاره در ایران. باری حالا از شبت که این که من مطالب رو اینجا میخونم، یه دوستی هم توصیه میکردن آقا متن نخونید، خودشون برن بخونن، اینه که ممکنه شما وقت پیدا نکنید، من اینا رو میخونم خدمتتون که حقایق رو مستند عرض کرده باشیم، اشتباهی هم نکنیم. خب میگوید به نظر میرسد خار ندامتی که با امضای قرارداد 1312 برده تقی‌زاده خلید هرگز او را آسوده نگذاشت. نامه هایی که پس از مرگ تقی‌زاده به دست آمده و انتشار یافته است نشان میدهد که به دست کم از اون زمان که پس از سقوط رضا شاه دوباره به کار دولتی برگشت و سفارت ایران در لندن را به عهده گرفت، همواره منتظر فرصتی بود تا خود را از عذاب وجدان برهاند و مباحثات بهمن ماه 1327 اون فرصت را فراهم آورد. خب اینجا یه محاسباتی کرده که بد نیست اگه بخونیم. میگوید تقی‌زاده در نامه‌ای که به تاریخ 12 اسفند 1325 به عنوان احمد قوام السلطنه نخست وزیر نوشته، درخواست تجدید نظر در میزان حق الامتیاز ایران را مطرح کرده است. تقی‌زاده در این نامه دقیقا حساب کرده است که در سال 1946 مجموع فروش نفت ایران اعم از مصرف داخلی و صادرات به خارج در حدود 18 میلیون و 418 هزار تن بوده است. بر مبنای مقررات امتیازنامه 1933 از بابت این مقدار تولید مجموعاً مبلغ 6,727,400 لیره عاید ایران شده است و حال اون که همین مقدار تولید بر مبنای امتیازنامه عراق مبلغ ۱,484,510 لیره بیشتر عاید میکرد. تقی‌زاده میگوید جهت معقول ندارد که عاید ایران از حق الامتیاز نفت کمتر از میزان عایدی عراق باشد. هنون موقع که این داستان ها میگذشت و اینها، خیلی راحت آمدن با عربستان سعودی 50-50، با ونزوئلا 50-50 بستن و تمام شد رفی کارش در سر شد. و یه نکته دیگری که همیشه مد نظر هست، لاغت من بهش فکر میکنم، این که 1953 این ماجره کودتا شده و بعد نفت رو تقسیم کردن بینه، میدونید شرکت های مختلف نفتی اروپای همه سهم بردن. این که بگوییم که چیز خوبی بود که سب میکردیم 1961 برسم، که دیگه در واقع اونم میسر در واقع نبود. شاید چون در همین قراردادی که با رضا شاه بستن گفتن تا 1961 میشود این رو فسخ کرد. بعضی اوقات آدم فکر میکنند که خب صبر میکردن، یعنی همه که دوزیدن 4 سال دیگه میدوزیدن 8-8 سال دیگه، ولی کار به جای رسیده بوده که ملت نمیپذیرفتن و مود مملکت طوری بود که نمیپذیرفتن. چون بعد از این همه سال معلوم نیست چند میلیون تن نفت از ایران بردن، در زندگی مردم هیچ فرقی نکرد. مردم به خصوص مردم خود خوزستان و بختیاری که نفت در سرزمین های اونها بود، فقیر، هنوزم فقیر. و این غیر قابل تحمله، واقعا غیر قابل تحمله. اما در این تگزاس چون نفت تولید میشه، بنزین از همه جا ارزون تره. یعنی اهالی تگزاس، ما حواسمون به شما هست، شما نباید به اندازه نمیدونم کجا پرداخت کنید. تولید کننده است، هیچ چیز نصیب ملت نشد از این داستان نفت. فقط انگلیس ها بودن که منبع درآمد خوبی شده بود براشون و این حاضر نبودن. خب اینجا یک گزارش دیگری هست که راجع است به همین موضوع. بله، اینجا مقدمه گفته میگوید بعد از جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی اهمیت و نقش نفت در جهان گسترش یافت و قدرت‌های بزرگ همواره تلاش می‌کردند تا به این منابع نفتی به هر طریق ممکن دست پیدا کنند تا سیطره و نفوذ خود را در جهان افزایش دهند. و این هم عرض کنم که در اون دوران نخستین که زمین‌شناسان اومدن و مطالعات می‌کردند روی نفت، گزارش تهیه کردند که نفت هرچه هست در ایران است و در مرزهای غربی ایران، یعنی عربستان و جاهای دیگه، اینا نفتی وجود نداره. حالا من نمیدونم این را از کجا آوردن. بعد معلوم شد که مخازن عظیمتر در عربستان هست، مخازن عظیم در عراق هست. اینا حتی در عراق از روزگار قدیم میومدن نفت میبردن مردم برای بیماری های پوستی، برای سوخت، برای استفاده نظامی. اصلا سپاه حمله میکردن به یک شهری، این یک شیوه جنگ چینی بود. فردوسی هم در شاهنامه حتی آورده که با منجنیق از کنم گلای پنبه‌ای بزرگ رو به نفت میآغشتن و پرتاب میکردن با منجنیق، شهر رو آتش میزدن و اینا. استفاده نظامی هم داشته اونجا. اما به هر صورت زمین‌شناسا گفتن که بیشتر نفت در همین ایران است، همه توجهات متوجه ایران زمین شد. خب اینجا از دارسی گذشته، بله، خب اینجا میگوید اولیای امور در ایران پس از امضای قرارداد آرمیتا اسمیت به زیانهای حاصل از این قرار پی برده بودن. حالا اینجا وارد آرمیتا اسمیت هم نمیشم. خب این ما یک کرکترهای داریم، یکی سر جان کودمن یا کدمن، انگلیسیش ننوشته، آمد به ایران و یک پیشنهادی تسلیم کرد، واگذاری 20% از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران به طور رایگان، مشروط بر اینکه دولت حق واگذاری سهام را به غیر نداشته باشد. محدود شدن حوزه عملیات امتیاز به 100,000 مایل مربع. خب این اینا بود دیگه توی اون قطعنامه که بسن رضا شاه بس این مطلب بود. پرداخت 2 شلینگ حق الامتیاز برای هر تن نفت استخراجی، تمدید امتیاز دارسی مدت 30 سال دیگر مشروط بر آن که طرفین در 1961 حق لغو را داشته باشند. این همه اینا در اون قراردادی که تقی‌زاده امضا کرده و از اون پشیمان بوده آمده. بله، اینجا آقای تیمورتاش آورده است و همین مطالبی که من خدمتتون عرض کردم اینجا بیان کرده و علی اکبر داور و این داستان ها. و من میگوید در اینجا لازم است قسمتی از نطق تقی‌زاده که در مجلس 15 در مورد قرارداد 1933 ایراد کرده ذکر شود تا قضیه واضح گردد. من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند، و اگر قصوری در ابتکار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید نبود و در بر اظهار این مطلب از طرف حضرات روبروی اونها با وحشت گفت عجب این کار که به هیچ وجه شدنی نیست. میخواهید که ما 30 سال بر گذشتگان برای این کار لعنت کرده ایم، 50 سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم؟ ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد. من میخواد بگوید که رضا شاه، مرحوم رضا شاه میگفته است که آقا ما اینقدر داریم لعنت میکنیم به کسانی که دارتی رو نوشتن، حالا شما میخواهید که ما هم بمیریم دیگران به ما لعنت کنن؟ این که نمیشه، ولی باد میگه امضا کرد و این پیداست تحمیل کردن بشه. در این یک مورد مثل که رضا شاه عقب نشینی کرد از مقابل انگلیسا، در صورتی که رضا شاه هرگز و مطلقا دوست نداشت که بگوین انگلیس او رو آورده و اینا، از این امر بیزار بود و خیلی دوست داشت که مردم او رو شخصیت ملی بشناسن و محترم در ردیف مشیرالدوله یا مؤتمن الملک و اینها. ولی خب دیگه کار به گونه‌ای دیگر شد. برنامه ما تمام شده؟ تمام شد. بسیار خوب هموطن گرامی، خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامی سپاسگزارم. در باب شاهنامه تعدادی زنگ زدن و به یک حد نصاب باید برسد که آقای بدی بتواند اقدام کنند. علاقمندان به شرکت در این جلسه هستید، میتوانید با آقای بدی صحبت کنید یا دفتر سرزمین جاوید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.